نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
کاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشق، کاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشق، آن دلی که از تو نلرزد به چه ارزد ای عشق. بسم الله الرحمن الرحیم.
دکتر طیبه عباسیون، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و نورو الکترود از انگلستان، عضو انجمن کلینیکال نوروفیزیولوژیست های انگلستان، عضو انجمن متخصصین نورولوژیست های اروپا، عضو رسمی اتحادیه بین المللی کنترل سرع، عضو کمیته علمی انجمن MS ایران و فعالیت و همکاری در راه اندازی انجمن سکته مغزی. دکتر طیبه عباسیون در فروردین 1340 در یک خانواده مذهبی نسبتاً پرجمعیت در تهران به دنیا آمد. پدرش از تجار قدیمی تهران و انسانی فرهیخته و با فرهنگ بود. در سال 1362 پس از شرکت در کنکور سراسری با اخذ رتبه بالا در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شد و اینگونه آرزوی پدر را تحقق بخشید. در سال 1363 ازدواج نمود که ماحصل این ازدواج دو فرزند می باشد. ایشان بعد از دوره 3 ساله مغز و اعصاب در ایران در سال 71 به همراه خانواده عازم انگلستان شده و تخصص مغز و اعصاب، نوار عصب، نوار مغز و پتانسیل های حسی و بینایی مغز و همینطور دوره تکمیلی سر را در همانجا گذراند و در حالی که شرایط ماندن در آن کشور برایشان مهیا بود به ایران بازگشتند. دکتر عباسیون در سال 1996 با کار گذاشتن الکترود در روی نخاع و مغز 48 بیمار حین عمل جراحی توانست با بررسی امواج مغز و نخاع از هر گونه آسیب به اثر سیاتیک جلوگیری کند و این بزرگترین دستاورد علمی ایشان می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما نازنینان بخیر. با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. بر سر آنیم که گر ز دست برآید، دست به کاری زنیم که قصه زراید. امشب در خدمت یکی از بزرگان علم و اندیشه کشورمون هستیم و در برنامه ملاقات میزبان این بزرگان. با ما همراه باشید، انشاءالله از فرمایشات این بزرگوار بیشتر و بیشتر استفاده کنیم. در خدمت خانم دکتر طیبه عباسیون، متخصص بیماری های مغز و اعصاب هستیم. شماره تلفن های برنامه ما 226-522-85 278-610-35 هست و شماره پیامک ما 30,010-35. لطفاً با ما همراه باشید و از نکته نظرهای خودتون ما رو بی‌بهره نذارید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی های تلفن همراه خودتون نصب کنید تا از این طریق به صورت زنده با ما همراه باشید، یا اینکه اگر شرایط استفاده زنده از برنامه وجود نداشت، برنامه های ما رو از آرشیف دنبال کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شماست و رادیو نمای رادیو گفتگو. شما میتونید یک ساعت بعد از این برنامه فایل صوتی و متن برنامه رو روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir است. با برنامه ملاقات در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. با ما همراه باشید. ما مهمان شریف و بزرگوار و عالمی داریم، سرکار خانم دکتر طیبه عباسیون.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت.
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی.
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
در ملاقات
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
خانم دکتر عباسیون سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم شنبه شب و شنوندگان عزیز هم بخیر. ممنونم از دعوتتون.
خواهش میکنم. خانم دکتر دقیقاً تخصص شما چیه؟
دقیقاً مغز، متخصص بیماری های مغز و اعصاب هست و نورو الکترو دیاگنوستیک، یعنی بررسی امواج مغز، نخاع، عصب و عضله. و خب من دوره تکمیلی سر از انگلستان گرفتم. جدا از اون هم همطور که گفتن در ابتدا من یه کاری به نام اینترا آپراتیو نورومانیتورینگ می‌کردم و الان هم انجام میدم. یه کار بی‌نظیریه که حین عمل جراحی امواج مغز، عصب، عضله و نخاع رو میگیریم و همزمان که جراحی صورت میگیره، برای اینکه به این به اصطلاح ارگان ها آسیبی نرسه ما تمام مدت مانیتور میکنیم و به اصطلاح بررسی میکنیم که اگر احیانا کوچکترین آسیبی رسید به عصب، عضله، نمیدونم نخاع، مغز، به جراح اطلاع میدیم که جراح مواظب چاقو و ریترکتوراشون باشه.
آخرین جراحی که داشتین کی بود؟
فکر کنم 3 هفته پیش بود برای یک آقای جوان 32 ساله که یک زایه بزرگ نخایی داشت که حدوداً شاید 7-8 سانتیمتر بود توی نخایش.
7-8 سانتیمتر توی نخایش؟
بله، منتها
طولی.
و خوشبختانه من خودم خیلی نگران این پسر جوان بودم، ورزشکارم بود. خوشبختانه البته برداشتن یه چیزایی از نخا، همکارای من که تو جراح اعصاب هستن میدونن که و هم تو مغز اعصاب میدونن که واقعا برداشتن این زایعه
احتمال فلج
کامله بیمار. مختصر دستاش ضعیف شد که بعدش با فیزیوتراپی و استروئید کورتون و اینها مریض خوب شد. خوشبختانه حدودا هفته پیش
فرمودید که دیشب هم تا ساعت 2 تو بیمارستان بودی.
من تا ساعت 2 بیمارستان نبودم، تا 2 ساعت 1:30 داشتم درگیر بستری بیمارا بودم.
آه.
و ببخشیدم یه خدا اگر خسته شدم و نتونم.
نه اتفاقا خیلی سرحال و قبراق هستید، اصلا خسته نیستید. بیمار از نگاه شما کیه؟ الان من اکرامی بیمارم، آقای محمود زاده تهیه کننده بیماره.
والا این کلمه، اولا که من مثل شما شعر و شاعری خیلی بلد نیستم و خیلی
خب
آمیانه.
منم مثل شما اعصاب و روان و نخا و اینها رو بلد نیستم،
یعنی خیلی آمیانه و به اصطلاح خودمونی صحبت کنم. آن کس که نیاز به مراقبت جسمی و روحی دارد و خودش و یا اطرافیانش این احساس بهشون دست میده، چون بیماری‌های روحی خیلی هاش خود بیمار متوجه نمیشه، فکر میکنه نرماله و خیلی اوقات ممکنه که توسط همراه‌های بیمار به پزشک ارجاع بشه. من فکر میکنم تعریف بیمار اینطوره. بله،
چون بیماری که فکر میکنه بیمار نیست، آوردنش بیمار به بیمارستان کار سختیه.
ما تو بیماری‌های روحی اعصاب و روان خیلی با این موضوع مواجه هستیم، گرچه که من کارم متخصص مغز و اعصابه، ولی خب به من اشتباهی بیماران مراجعه میکنن، چون خب من خیلی تو زمینه مدیریت استرس، مثلا اختلالات شخصیت اینها کار کردم، به من میان مراجعه میکنن و من خب اکثرا ارجاع میدم به همکارای روانپزشکم، ولی واقعا خدا قوت به همکارای روانپزشک.
خانم دکتر، من از دکتر خیلی میترسم، شما از بیمار نمیترسین؟
خب اگه میترسیدم الان اینجا پیش شما نبودم.
اصلا نمیترسی؟ یعنی من بیمارم الان؟
ببینید گاهی
نه، از یه بیماری اومده که حالت همین چون
تهاجم داره،
تهاجم داشته باشه.
خب چرا ما از اونا میترسیم؟ من یه خاطره ای رو بگم براتون، شاید جالب باشه. یه بیماری که الان دقیق تو ذهنم اسمشون هست، حدوداً 12 سال پیش اومدن مطب من. خب
از 12 سال پیش اسمش تو ذهنتونه؟
بله، چون خیلی خاطره ای که ایجاد کرد برای من، خاطره
انشالله که خوب باشه،
حالا بعدا تعریف میکنم. یه خاطره، خب به هر حال یه مقدار مطب شلوغ بود و ایشون هم حالا شاید هماهنگی لازم انجام نشده بود و خیلی عصبی بود و فردی بود که روزی مثلا چندین بار تشنج میکرد.
بله.
و ایشون وقتی اومده بود مطب و دیده بود انقدر اوضاع به هر حال یه خود دیدار طولانی شده، اومده بود بره اون طرف میز که منشی من رو مثلا باهاش دعوا کنه اونا. بعد منشی من خیلی ترسیده بود با اینکه یه خانم با جنمی هم بود. من اومد تو، خودم مونده بودم چی بگم، گفتم خب بیا بفرستنش تو بعد از که نوبتش شد. بعد من فقط یادم میاد به من گفتش که خودشم با دعوا که مثلا این چه بود و فلان و بساره، فقط گفتم فقط تو بیماری تو به من بگو که بود چی شد چی نشد. خلاصه من یه دارویی رو احساس کردم براش این کمکش میکنه و گفتم که ببین تو برخوردی کردی که برای من سخته دوباره تو رو بپذیرم، این دارو رو بخور فکر کنم کمکت میکنه. خلاصه به هر حال ما تا 2 سال همو ندیدیم. بعد 2 سال نمیدونم چجوری، یعنی به هر حال وقت گرفته بود، منشیم تعریف میکرد که از دم آسانسور دولا دولا سرشو میورد پایین. حالا نگو همون دارویی که من بهش دادم خوب شده بود تا 2 سال،
خدا رو شکر.
آره الحمدلله دولا دولا. بعد جالب بود که خودش همه خانواده‌اش بعدم مریض من شد. این خاطره خب سخت بود اون روز تو مطب خداییش، یعنی من هم خودم یه خانومم ریز نقشم، یعنی آدم دعوایی و اینا نیست، اصلا کسی میاد سر صدا میکنه نمیتونم تمرکز کنم روی بیماری که توی اتاقه، برای همین هی میگم آرامش رو حفظ کنین که من میتونم تبابتم خوب انجام بدم. اون آقا خلاصه اینطوری شد مشتری ما.
خانم دکتر، چقدر اخلاق پزشکی رو باور دارین؟
خیلی.
چی هست اخلاق پزشکی؟
ببینید من بخوام بگم که ما هر شغلی تنها دانستن اون علمش نیست که ما باید لازم هست بدونیم. ما باید یه جدا از 4 تا چیز رو ما باید بدونیم، حتی شما که گوینده هستید، حتی کسی که تلفن برمیداره منشی هست. منو دوست دارین توضیح بدم براتون؟
خواهش می‌کنم.
ببینید هر کاری که میخوایم انجام بدیم، یکی نالجشه، یعنی علم انجام اون کاره، بله. یکی اکسپریانسشه، یکی تجربه انجام اون کاره، یکی اسکیلزه، یعنی مهارت‌های خاص اون کاره، یکی بیهیویره، یعنی رفتاری که باید تو باشه باشی. مثال میذارم، اگر یه منشی تلفن بی‌حوصله باشه و عصبی باشه، خب این منشی تلفن نیست. علم جواب دادن
اینجوری هست،
بله، علم جواب دادن تلفن بلد است را، بله، ولی با وجود دعواش میشه، اسکیلزشو نداره، نمیدونه.
اصلا بله ای که میگه انگار 100 تا نه،
100 تا نه. بله، پزشکی هم اینطوریه. شما طب رو در دانشکده پزشکی یاد میگیری 10 سال، خب نه اینکه 10 دقیقه بری تو گوگل بگردی، و متاسفانه بیماری که تو خیلی همه جهان رایج شده، راجع بیماری تاق 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 میذارن گوگل و مثلا راجع سوزی میکنن، بعد میان مطب مثلا کلی راجع بیماری صحبت میکنن، استاد گوگل، انگار که دیگه مثلا متخصص اون رشته هستن. طب در طی 10 سال با رنج های بسیار فراوان و شب بیداری ها و مطالعه و درگیری های اورژانس، خودتون میدونید چقدر پزشکی
واقعا شغل
مقدسی، آموختن این علم 10 سال طول میکشه لااقل. ما بگیریم 11 سال، چون 7 سال و 4 سال، بله 11 سال طول میکشه این آموختنش. این میشه علمش، نالجش، اکسپریانس. اینه که از روزی که آموختی تجربه باید به دست بیاری، چجوری یه مریض رو در عمل میتونی درمان کنی، حالا چه درمان طبی، چه درمان جراحی، چه درمان روحی روانی، یعنی از لحاظ روان پزشکی. این میشه چی؟ اکسپریانس. پس شما اگه میخوای طبیب بشی، هم باید پزشکی رو بلد باشین، بعد تجربهش رو باید داشته باشی، تجربه رو در کلینیک و بیمارستان به دست میاری. بعد میریم سر اسکیلز. اسکیلز یعنی مهارت. شما بر هر کاری باید یه مهارت‌های خاصی داشته باشید. یکی از مهارت‌های بزرگی که شما در پزشکی باید یاد بگیری، یکیش استرس منیجمنت، یعنی مدیریت استراب، یکیش مدیریت زمان، یکیش خشم، کنترل خشم، یعنی یکیش اینترپرسونال اسکیلز، یعنی این که چجوری با دیگران برخورد کردن. این بسیار مهمه، حتی نگاهی که پزشک به پزشک به بیمار میکنه. ما نباید بیمار مثلا از بالا نگاه کنیم یا پایین نگاه کنیم، بعد دید مستقیم داشته باشیم. نباید ریت تنفس ما ریت تنفس بیمار کم یا زیادتر باشه. این اینترپرسونال اسکیلز تکنیک های بسیار طولانی داره که من خودم حدوداً 1 سال طول کشید در انگلستان خوندم. این یکیش انترپرسونال اسکیلزه، یعنی این که چجوری با افراد برخورد کردن. خب اینا یه گالمه اسکیلزه که عرض من الان جاش نیست من براتون توضیح بدم، یعنی مهارت‌هایی که ما در برای پزشکی لازم و بعد آخریش بیهیویر، رفتار پزشکی.
ولی خانم دکتر، معمولا پزشکا وقتی میری مطبشون بی‌حوصلن، زود میخوان از مطب بری بیرون، یعنی
بله این متاسفانه پیش میاد، متاسفانه پیش میاد. حالا الان اینجا جای گله‌گذاری نیست.
نه گله نیست، میخوام بگم
یه مقدار کجاها برمیخیزه هست، ولی خب واقعا کار ما توی ایران سخته، مریض ها زیادن، به خصوص نمیتونم بگم تقصیر پزشک است، من نمیتونم بگم تقصیر مریضه. این رو به نظرم باید بیشتر واکاوی بشه، چرا این اتفاق میفته. نمیتونم بگم،
ببینید مثلا من قلبم درد میکنه، اصلا قلبم اذیت میکنه، خب علاوه بر بیماری درد قلب قطعا ترس دارم از اینکه نکنه مشکلی پیش اومده باشه، استرس دارم، اعصابم و هم ریخته از خانواده، منم به همین شکل. وقتی به شما یه پزشک مراجعه میکنیم، اولین انتظار ما اینه که از استرس ما کم بکنید، ترسمونو کم بکنید، به ما آگاهی نسبت به بیماری خودمون بدید که شما بیماری شما اینه اینه اینه. راجع به بیماری ما که هیچ اطلاعاتی به ما نمیدن، نمیگن که آقا مثلا شما این اتفاق این اتفاق این اتفاق داره. استرس رو هم معمولا با سکوت خودشون، با سرتکان دادن خودشون بیشتر میکنن. اینی که میگم تجربه منه، قطعا عمومیت نه.
ببینید گفتم که چه مهارت های پزشک نیاز داره، گفتم چه تجربی نیاز داره، چه به هر حال بیهیویرش مهمه، دانش علم پزشکی مهمه، همه اینها کنار هم میشه یه پزشکی که بیمار بهش اعتماد میکنه.
خانم دکتر، چرا اکثر مردم نسخه میپیچن؟ خب میگن مثلا من یه کمی رنگم پریده، یکی میاد میگه فشارت بالاست، یکی میگه فشارت پایینه، یکی میگه ترسیدی. چرا مردم احساس میکنن همه میتونن در حوزه پزشکی نظر بدن؟
به نظرم این سوال از شما باید بپرسیم که مردم شناسید. والا ما یه خود دلخوریم. بله ما یه خود دلخوریم از این موضوع، چون این باعث میشه که اطرافیان بیمار رو به موقع، یعنی این تلقین ها، این صحبت ها باعث میشه که بیمار به موقع به پزشک مراجعه نکنه.
اول یه داروهای دیگر رو انجام میده.
نه داروها، مثلا سردیت کرده این رو بخور، نمیدونم گرمیت کرده این کار رو بکن، و بعد وقتی جدی تر میشه
کار از دست کسی بر نمیاد.
مثلا نه که کار از دست، به هر حال سخت تر میشه درمانو. به نظر من ما باید به طبیبمون اعتماد کنیم، در اسرع وقت بهش مراجعه بکنیم و مطمئن باشید که ما پزشک ها اون تعهد اخلاقیمون هست که بفهمیم لااقل بفهمیم که مشکل جسمی بیمار چی هست. یعنی من فکر میکنم اگر شما فکر کردید یک بیماری دارید، چه روحی چه جسمی، به دختر خالتون که مثلا نه پزشکه نه به اصطلاح نه روانشناس، اینها با اون مشاوره نکنید، یا با برادرتون که آشنایی نداره، کسی الان ممکنه برادرتون پزشک باشه، کسی که آشنایی به این علم و علم نداره، به علم بدن ندارد، به نظر من به مشاوره نکنید.
اون هم به اون موضع خاص بدن.
بله یعنی باید شما اگر لوله خونتون خراب بشه میرید مثلا
به برقکار مراجعه کنید،
به برقکار مراجعه کنید، میرید به لوله کش مراجعه میکنید. شما باید از اهل فنش سوال کنید و جستجو کنید که مشکل چیز هست، که درمان سخت‌تر نشه.
خانم دکتر، شما آدم‌های علمی معمولا میگن آدم‌های علمی کمی از لحاظ عاطفی سخت‌ترن، اینجوریه؟
به نظرم این هم بستگی به شخصیت خود پزشک داره. میدونین که ما شخصیتامون رو مخ شخصیتمون تو سلول بدن ما هست. ما خود شخص پزشک که چجوری از بچگی تربیت شده، چجوری به هر حال آموزش دیده، به نظر من خیلی خود پزشک رفت داره این موضوع.
میگن تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. مگه طبیبان ناز دارن؟
من که گفتم شعر شاعری بلد نیستم.
نه خب این مثلا 700 سال پیش این حرف گفته شده، یعنی انگار این یه امریه که در تاریخ جاری و ساریه.
راستش نمیتونم بگم چی بگم این موضوع رو. شاید از قبل یه جوری بوده که رفتن به پزشک و بررسی بیماری و اینها سخت بوده و مردم زیر بار درمان و نمیدونم پذیرش بیماری نداشتن، بعد دعا میکردن که کارت به پزشک نرسه. نمیشه که یه انسانی زندگی بکنه در طول عمرش نه مشکل جسمی پیدا بکنه نه مشکل روحی. یعنی ما حتما، چون مثلا میگن it is the age، این سنه که و من نعمره و نکس و فلقر، این سن باعث میشه یه اختلالاتی تو بدن ما ایجاد شه. اگر نگیم که هیچ بیماری نخواهیم بگیریم، خود سن کلی بلا سر ما میاره. چشممونو کاتاراکت آب مروارید میده، گوشمونو کری میده، نمیدونم پوستمون رو حافظمون کم میشه، پوستمون چروک میشه، همه جای بدنمون تقش در میاد یه روزی با سن.
بچه کجایی؟ من خودم، من بچه دهاتم و از روی سادگی گاهی که میخورم قسمی سرخ میشم. شما بچه کجایی؟
من بچه جنوب شهر تهرانم.
جنوب شهر یعنی کجا؟ خانی
میدان خراسان. نه میدان خراسان.
بالاتر از تیر دوقلو، پایین تر از تیر دوقلو؟
بالاتر از تیر دوقلو. تیر دوقلو میشه توی خیابون هفده شهری ور.
بله سمت پایین.
بله پس بالاتر میشه. بله
کجای میدون خراسان دقیقا؟
ضلع شمال غربی میدان.
ضلع شمال به سمت میدون قیام.
به سمت میدون قیام. خب شما خوب بلدین ماشاءالله.
بله
خوب بلدین.
من اونجا دقیقا دور میدون خراسان معلمی کردم. اونجا مدرسه شهید باهنر بود، دبیرستان دو شهید بود، من اونجا معلمی کردم.
خب پس بچه محلم هست.
افتخاریه برای ما. میگن دکتر سلام، پشت سرم درد میکند، پا درد میکند، کمرم درد میکند. وقتی که نیستی نفسم تنگ میشود، قلب غریب و در بدرم درد میکند. این دردها از کجا میاد؟ این که فرمودید سن میره بالا، پا درد میکنه، کمر درد میکنه، زانو زغزغ میکنه، گاهی وقتا انسان موهاش هم درد میکنه، واقعا مال سنه؟
نه دیگه، همه چیز رو ما ربط نمیدیم به سن. خب به هر حال ارگانهای بدن، من چه به مغز رو بگم بهتره؟
بفرمایید.
ما بیماری های مغز رو به طور کلی به چند دسته تقسیم میکنیم. یکی عروقیه، یکی دژنراتیوه. عروقی یعنی یه سکته میکنی یا یه خونریزی تو مغزت میفته. یکی دژنراتیوه یعنی سلول ها به تدریج از بین میرن،
پیر میشن، شما... فرسوده
نه. یه سریشون به علت سنه، یه سریشون یه موادی توش رو سلول ها رسوب میکنه مثل آلزهایمر که اون سلول از بین میره. ما بهش میگیم دژنراتیو دیزوردر، یعنی بیماری های تخریب شونده. یه سری بیماری های التهابی مغز و نخاعه و مثلا اعصاب، التهاب یعنی ورم میکنه. خب یه سری بیماری های مثلا اونکولوژی، مثلا یه تومور تو مغز شماست، یه تومور تو نخاعه شماست، اینها علل مختلف داره و بعد این دسته‌بندی صورت میگیره. این خود این سرگروه ها خودش یه عالم زیرمجموعه داره، ولی به طور کلی که بگیم، خب یا مغز تومور بهش میده ایجاد میشه درش، یا سکته میکنه، یا خونریزی میکنه، یا سلولاش لاغر میشه، یعنی علل مختلف.
خانم دکتر بیم بحث برمیگردیم، اون بحث اولو ادامه بدیم. فرمودیم بچه میدون خراسانی.
من بچه میدون خراسانی.
بله. یه زمانی جنوب خراسانیات کیف میکردن، میگفتن، میگم جنوب تهرانی ها که ما بچه جنوب هستیم، یه کیفی داشت، یه کلاسی داشت، درسته؟
من هنوزم برای خودم کلاس میدونم، گرچه خیلی ها نمیدونم. من هنوز به مریضان وقتی میگن من تو خیابون خراسون بالای پروندهشون بعضیشون آدرس دارم، میگم اه خیابون خراسونی، من بچه مهد خراسونم. من افتخار میکنم به این که بچه جنوب شهر تهران هستم.
همسرتون هم پزشکه؟
همسرم دکترای فنی داره و نخه هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر بودن که الان بازنشسته شدن.
یعنی مثلا مهندس؟
بله، مهندس نساجی هم.
نساجی
دکتراشو دارن.
کت شلوارهای خوبی انتخاب میکنه.
حالا چی بگم؟ بلدن انتخاب کنن. آره، بلدن انتخاب کنن.
پارچه های خوبی برای شما انتخاب میکنه.
کار ما به این نکشیده که ایشون پارچه برای ما به انتخاب کنه.
آها، یعنی اجازه نمیدید خودتون تصمیم میگیرید؟
تقریبا. خب آخه ما به کارمون به پارچه و خیاطی تقریبا نمیشه، معمولا لباس آماده است.
بسیار خوب. چند تا بچه دارید خانم دکتر؟
من دو تا بچه دارم، یک فرزند دختر به نام زهرا که متولد 65 الان 36 سالشه، و یک نوه بسیار دوست داشتنی به نام سید حامی برای ما آورده و بسیار شیرینه. و یک فرزند پسر دارم که بهمن 73 به دنیا اومده در انگلستان.
انشالله که خدا سلامتشون بده. خان دکتر، یک دکتر اعصاب با یک دکتر نساجی چطوری دعواشون سر چی میفته؟
اولا من اون موقعی که همسر ایشون شدم که دکتر اعصاب نبودم، من سال دوی پزشکی بودم. ایشون خیلی ریسک کرد که با من ازدواج کرد، چون من خب
کلا که سرش نرفت که
نمیدونم، شاید کلا سر هر دومون رفت، ولی حالا اینه شوخیه. ولی خب اون موقع نه ایشون مشخص بود دکترای نساجی میگیره، نه من مشخص بود چه رشته‌ای میرم. من جالب بود، اول میخواستم برم زنان یا مثلا اطفال، و با آقای دکتر عباسیون که جراح اعصاب معروف مشورت کردم. ایشون من پیشنهاد دادن که بیام مغز و اعصاب، که خب به هر حال هم تیم ایشون شدم من. و واقعا من در میان سالی مدیون راهنمایی های هم استاد عباسیون که ایشون هم استاد من هستن، هم جای نقش پدری بر من ایفا کردن. مدیون
پسر عموتون باید باشن؟
پسر عموی من هستن. ما هم همکاریم، ایشون جراح اعصاب، من متخصص مغز اعصاب. خب به هر حال سال 63 که من ازدواج کردم یه دانشجو سال 2 بودم و گرفتاری‌های شدید دانشجوی پزشکی و واقعا خیلی سخت بود. مامان 65 خداوند فرزند زهرا به دنیا اومد، واقعا سخت بود. یعنی از دور دیدنه
بعضی ها میگن که پزشکی سر تا پا مشقته، چه زمان تحصیلش